الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقرآنه المجيد إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. برای خوشنودی قلب عالم امکان وجود نازنین امام زمان و برای تحقق اهداف والای قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. امشب با عنایت الهی هشتمین شب از این جلسه با برکت را آغاز می کنم و همان گونه که می دانیم موضوع بحث من مسئله دین پاسخگو بود و به اینجا رسیدیم که قوانین ثابت و متغیری که در اسلام تعریف شده دو تا پشتوانه بسیار مهم باید داشته باشه تا بتواند به معنای واقعی کلمه در طول تاریخ جوابگوی تمام نیازهای همه بشر باشد. اولین چیزی که نیاز بود گفتیم اینه که باید قوانینی وضع بشه که از مصدر غنی آگاه باشه و ثابت کردیم که خداوند متعال تنها غنی قوی آگاهه که هر قانونی رو که وضع می کند تمام اون چرا که بشریت نیاز داره می شناسد و از عهده طرح مسائلی که بتونه تمام طول تاریخ رو در بر بگیره به خوبی برمیاد. ان الله علی کل شیء قدیر. دومین امتیازی که باید داشته باشه یه قانون تا بتونه در بین مردم اثر بگذاره ضمانت اجراه. آن هم ما ثابت کردیم که از اونجایی که روح انسان با فطرت آمیخته شده مردمی که دین را باور کردن خدا را قبول کردن احتیاجی به شلاق نیست تا اینکه قانون خدا برای همه قابل اجرا بشه، بلکه اکثریت قریب به اتفاق مردم دنیا در برابر قانون خدا متواضعند. دلیلش اینه که بدون اینکه شلاقی بر کسی بزنن نماز میخونه، روزه میگیره. اگر ما درصد بگیریم اونهایی که در مقام مخالفت با خدا برمیان در عبادت بسیار کمترن از اونهایی که وقتی خدا رو قبول کردن اطاعت میکنن. یعنی شما میبینید مردم انتظار میکشن تا وقت نماز میرسه میرن نماز میخونن. حالا گاهی این انتظار رو از این جهت میکشن که میخوان به ثوابی برسن که نتیجهش بهشته، گاهی میترسن از عذابی که نتیجهش جهنمه. هر دوی اینا خوبه، ولی یه پله بالاتری هم برای او تصویر میکنن و میفرمایند اگه عبادت برتر میخواید بگید خدایا تو را لایق و سزاوار پرستش دیدم پس عبادتت کردم. میخوای بهشت ببر، میخوای نبر، میخوای جهنم داشته باش، میخوای نداشته باش، نه برای بهشتت نه برای دوزخت، هیچ کدام. من گناه را ترک نمی کنم و ثواب را انجام بدم. این جمله‌ای که امیرالمؤمنین علیه السلام دارند که الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعباده فعبدتک. ما در زندگی طبیعی روزمره هم همین مسئله رو خیلی خوب میبینیم. اگر یک زن و شوهر واقعا بر مبنای عشق با هم ازدواج بکنند و درک بکنند همدیگر را، هیچ گونه تکلفی برای هم لازم نیست به وجود بیارن. یه مقداری از امور زندگی را مرد عهده‌دار میشه خودش انجام بدهد بدون اینکه زن ازش بخواد. یه مسائلی رو زن تقبل میکنه که انجام بدهد بدون اینکه مرد بخواد رو وادار کنه. چرا؟ برای اینکه مبناشون عشق به همه، علاقه به همه. مبناشون مزد دادن و مزد گرفتن یا تشویق و تنبیه نیست. چون مبنا عشق، پس بنابراین خیلی از مسائل رو با هم کنار میان. درست شد؟ حالا از اینجا من یه موقعیتی رو میخوام باز کنم که 4 دونه موضع رو مجبوریم براش بشناسیم. خوب دقت کنید روی این مقدمه کوتاه امشب، چون واقعیت اینه که ما بسیار اتفاق میافتد که برای رسیدن به همه آرمانهای بزرگ و همه ارزشهایی که به اونها احترام میگذاریم نتونیم تمام مسیر رو خودمون طی بکنیم، اما بشناسیم بعضی از قدم‌هایی که می‌خوایم برداریم. دقت کنید، از ما سوال می‌کنم که آیا میشه راه‌هایی رو ما پیدا کنیم که بفهمیم این قانونی که شما می‌خواید بگید حتما از جانب خداست؟ سوال خوبیه. اگر ما گفتیم باید این دوتا امتیاز رو داشته باشد، یک امتیاز این که از جایی قوی و غنی باشه، 2 اجرایش بله به خوبی انجام بشود. میگن از کجا بفهمیم که این قانون قانون خداست تا عمل کنیم؟ اگر ما یه جایی یه فرمانی رو دیدیم که میگه قال الله، بلا فاصله باید قبول کنیم تا بشیم آدم مؤمن خوب، یا رد کنیم و بشیم انسانی که شرور و بدجنس در اومده از آب؟ نه، میگیم 4 راه خود دین برای مردم باز کرده و میفرماید هر قانونی که به شما گفتن از جانب خداست، بیردش توی 4 چارچوب قرارش بدیم، ببینید آیا واقعا میشه قبولش کرد یا نه. یه مثال ساده من بزنم بعد وارد بحث بشم. گاهی وقتا اگر ما دیدیم مثلا فرض کنید یه تابلوی یه جایی نصب شد به عنوان ورود ممنوع، مردم چیکار میکنن؟ یه نگاه میکنن میبینن انگار رنگ و لعاب و شکل و قیافه این تابلو به تابلوهای علائم رانندگی بله نمیخوره، یه جوریه، شک میکنن، زنگ میزنن فرض کنید به پلیس، بله به کنترل ترافیک، آقا یه تابلوی دم فلان کوچه نصب کردن، ورود ممنوعه، توقف مطلقا ممنوعه، آیا اینو شما زدی؟ میگه بله. میگه پس این قیافه تابلو با قیافه تابلوهای دیگه با هم جور در نمیاد، یه جوری این تابلو. میگه الان بررسی میکنم بهتون میگم، آدرس دقیق از شما میگیره، بعد از چند دقیقه دوباره زنگ بزنید. میگه چه؟ میگه این تابلو رو ما نزدیم. معلوم میشه که یکی از اهالی محله برای اینکه میخواسته مردم تو این کوچه نیان نوشته ورود مطلقا ممنوع، اما یادش رفته که این تابلو رو وقتی میخواد نصب کنه بله باید حرکت و خطی که در وسطشه کجا باشن؟ به صورت افقی باشه. این اومده عمودی گذاشته است. ما میفهمیم که یا اونی که تابلو رو گذاشته حواسش پرته یا اونی که ابداعش کرده. راحت میشه فهمید. اما اگر تابلوی صحیح باشد همه شرایط لازم رو دارد، پس میتونید بهش اطمینان بکنید. اگه از اهلشم پرسیدید میگید بجاست. حالا خداوند یه قانون وضع کرده، میفرماید 4 راه من بهتون معرفی میکنم. این 4 راه به شما میگه که این قانون مال ما هست یا نیست. تعهد ما به کجا شد؟ دقت بفرمایید، تعهد ما به این شد که ما اگه میخوایم جواب نیازهای اجتماع رو بدیم باید به یک جا معتقد باشیم، اونم خداست. حالا که به خدا معتقد شدیم، این 4 راه. راه اول میفرماید حکم عقل. بشین فکر کن، اگر خدا میفرماید زنا حرام است، بله یه حکم الهیه. چرا؟ برای اینکه با عقل جور در میاد که یک کار خلاف هیچ وقت در دین مورد تأیید قرار نگیره. نگن اشکالی نداره، اگر یه تابلوی زدن یه جایی که زنا آزاد شد شما قبول میکنی؟ مشروب آزاد شد، بله؟ مشروب حلال شد، شما قبول میکنی؟ خیلی راحت میاد از کنارش میگذرید، یه پوزخندم میزنید، میگید که من میدونم، یقین دارم که هیچگاه اون چیزی که همیشه حرام بوده حلال نمیشود. مگه میشه که ربا حلال بشود؟ مگه میشه مشروب حلال بشود؟ این با عقل جور در نمیاد. پس حکم عقل میتونه برای من یه قوه بسیار عالی باشه برای اینکه تشخیص بدم کلام خدا هست یا نیست. دوم، احکام الهی تابع مصالح و مفاسدن. بگیم اگر یه جایی ما یه حکمی رو دادیم شر به پا میکنه، چه باید بکنیم؟ اگه میدونیم شر به پا میکنه لازمه که اونجا با احتیاط عمل کنیم. البته اینجا دقت بکنید، بعضی از مواقع شنیدید میگن که دروغ مصلحت آمیز به هز راست فتنه انگیز. من یه بحث دارم اینجا، میخوام از اون کسی که این جمله رو میگه بپرسم از کجا شما فهمیدید که این دروغی که میخواید بگید مصلحت درشه؟ بله؟ اگر اینجا راست گفتید چه بسا بهتر عمل بکنه. این تشخیص مال شما نباید باشه. خدا یه جایی به ما اجازه میدهد که شما خلاف ظاهر بگید، اسمیشو بذاره تقیه، درسته؟ آقایی هستن به نام عمار، پدری دارن به نام یاسر، مادری دارن به نام سمیه، درسته؟ عمار را آوردن با پدر و مادرش، چیکار کردن؟ یاسر و سمیه را در مقابل چشمان عمار کشتن. مفصل من نمیخوام داستان بگم، میخوام فقط اشاره تو ذهن بیاد. بعد به عمار گفتن یا دست از خدا بردار و بد بگو به خدا و پیغمبر، یا تو هم میکشیمه. یه فکری کرد، گر هم من باید زنده بمانم برای که انتقام پدر و مادرم رو بگیرم، هم زنده بمانم برای که بتونم دینم رو حفظ کنم. تو ذهن خودش یه تصویری رو آورد و گفت من که تو قلبم خدا هست، به زبانم میگم قبول ندارم. خب یک لحظه، چرا؟ چون در مقابل چشمش مادر بنده خداش رو پاهاش رو بستن به اسب، زدن این دوتا اسب رو از دو طرف تا بدنی از وسط نصف شد کشته شد. پدرش رو هم در مقابل چشمان بله خودش کشتن. دید خیلی وضع فجیعیه. گفت من از بوتا خوشم میاد و از دین اسلام برگشته. خب اینا رهاش کردن، گفتن ما رو ول کنید دیگه بسشه. خبر آوردن برای پیغمبر، یا رسول الله نشستی؟ عمار اعلام براءت و بیزاری از اسلام کرد وقتی پدر و مادرش رو کشتن. پیغمبر نه جواب بله دادن، نه جواب نه، نه مثبت نه منفی، صبر کردن. آیه آمد، الا الذين امنوا بله و تطمئن قلوبهم به ذکر الله الا به ذکر الله تطمئن قلوب. تأیید کرد خداوند که آقای عمار ایمانش ایمان قلبی درست صحیح کامله و این جمله‌ای که به زبان گفته ایمانش نیست، پس بنابراین نمیتونید حکم کافر بهش بدید. درست شد؟ عمار و یاسر کشته شدن، یاسر و سمیه، عمار مان تا انتقام پدر و مادرش میگه. خب اینجا رو ما اصطلاحاً بهش میگیم تقیه، یعنی یه جایی جان شما ارزش بالاتری پیدا میکنه. دلیل نداره آدم خودشو بی خود به کشتن بده. نمونش از خود امام صادق علیه السلام بشنوی، شاید هم شنیدی. راوی میگه من رسیدم خدمت امام صادق سلام الله علیه، عرض کردم یا ابن رسول الله، امروز روز آخر ماه رمضانه؟ حضرت فرمودن بله. خوب دقت کنید دکترا، خوب دقت کنید. نشستیم شروع کردیم با هم صحبت کردن، طولی نکشید، دیدم فرستاده منصور دوانقی آمد، اجازه گرفت وارد شد بر امام صادق، گفت منصور دوانقی دعوت کرده از شما بیار خست، هر کی هم میخواید بیاری. حضرت فرمودن تو هم بلند شو بری. ابی بصیر راوی دنبال حضرت بلند شد آمد. رفتن تو قصر منصور که رسیدن، اومد استقبال و گرم استقبال کرد از امام صادق. بعد حضرت رو آورد تا وسط قصر، گفت که امروز روز عید است. حضرت یه نگاهی بهش کردن، فرمودن هرچه تو بگویی، هرچه تو بگویی. پرده رو زد کنار، یک سفره حسابی پهن کرده بود. منصور دوانگی آدمیه که بهش بگن امروز روز اوله یا بگن روز آخره، روزای قبلش هم روزه رو میخورد که چه برسه امروزش باشه. این تظاهر داره میکنه، منتظر بهانه است. وقتی حضرت فرمودن هرچه تو بگی، دیدن سفره منه، گفت بفرمایید سر سفره با هم غذا بخوریم. راوی ابی بصیر میگه دیدم امام صادق رفتن نشستن سر سفره، به منم اشاره کردم تو هم بشین. شروع کردم تو خودم جوشیدم که عجب، همین الان تو خانه من از امام صادق سوال کردم که امروز روز آخر ماه رمضان، فرمودن بله. چطور شد حالا به من میگن تو هم بشین قضا بخور؟ اما امر امام است. بله من تابع امامم، امام که نباید تابع من باشه که. منم نشستم دیدم حضرت شروع کردن غذا خوردن، خیلی تعجب کردم. از اول تا آخر که داشتم غذا میخوردم مونده بودم که چرا امام این تصمیم دوگانه رو گرفتن، با اینکه روز اول ماه شوال گرفتن روز حرامه، روز آخر ماه رمضان خوردن روز حرامه. قضا اونو خوردی، آمدین بیرون. دم در قصر که رسیدیم من هی داشتم دنبال فرصت میگشتم که سوال کنم. امام صادق یه نگاهی به من کردن، فرمودن ابا حسین تعجب کردی از این که من به تو گفتم قضا بخور؟ گفتم برای ابن رسول الله، آخه نمیشه که انسان بین حرام و حلال گیر کرده، شما اون وقت میگید حرام خوردن، خودتون میشینید قضا میخورید، این حرام انجام شد. حضرت فرمودن دو تا مسئله هست، یک اینکه قبل از آنی که ما وارد بر منصور دوانقی بشیم، بله اول ماه اثبات شد تو خبر نداری، درست؟ قبل از ورود ما به دربار منصور، بله روز عید بود، اون وقتی که به تو گفتم برای این بود که هنوز بر عموم مردم ثابت نشده بود، گفتم نه، بعد ثابت شد، گفتم باش. اما این که گفتی چرا اگر بر فرض روز آخر ماه مبارک رمضانم بود، اینجا جایی بود که اگر من میگفتم نخه امروز روز اول ماه نیست، دستور میداده همینجا من رو بکشم، خون من ریخته میشد، هیچ اثری هم نداشت. بله؟ عنوانش هم بذاشت مخالفت با خلیفه پیغمبر، نتیجه ای نمی گرفتی. اما الان فرض رو بگذار بر این که روز اول ماه شوال هم نیست، عمدن کسی که روزه رو بخوره چکا باید بکنه؟ یا باید 61 روز روزه بگیرن که 31 روزش پشت سر همه، یا یک روز قضا بگیره 60 نفر فقیر رو قضا بده، یا یک روز روزه بگیره یک برده در راه خدا آزاد کند. بالاتر از اینه؟ گفتم نه. فرمودن جان من بیشتر از این میارزید، این کشته شدن من هیچ اثری درش نبود، یه جای تقیه است. بعد حضرت فرمودن لو فعل تو غیر هازا، اگه غیر از این کاری که کردم میکردم، بعد دستشون کشیدن به گلوی خودشون، فرمودن اگه این کار رو نمی کردم دستور قتل مرا می داد. خب حالا که من دارم میگم، میگه آقا اگر یه حکمی را دادن که روز خوردنش حرام است، تابع مفاسده و مساله، اگه یه جای جان من در معرض خطر قرار میگیره، و اما امکانم مریدن او علا سفره فعدتون من ایام اخر، مگه روزه واجب نیست؟ اگه مریض شد یا مسافر شد چی؟ روزه رو بخوره. نداریم هم چیزی؟ اونجا جایگزین داریم. اگر بناست ما جایگزین براش داریم، حکم عقله، میگه آقا شما برایتون حرام از خوردن روزه، اون یکی میگه شما برایتون واجب است خوردن روزه. یه حکمه که روزه روزه است، اما خدا خودش آمده این اجازه رو داده که اگر مریض شد این حکم ازش برمیداره. اگه یه نفر پیرمرد شد، بله چون ما از اول تهی کردیم گفتیم در مورد زنها ما این کلمه رو به کار نمیبریم تو هیچ منبریمون، برای خودمون رو جرأت میکنم پیرمرد خیلی راحت میتونیم بگیم، بله اون رو اگه خواستیم بگیم عروسای 70 سال قبل مثلا، اینطوری میگیم که یه وقتم به کسی بر نخوره انشالله. میفرماید اگه پیر شدی و در حدی قرار گرفتی که گرفتن روزه برات ضرر دارد چی؟ روزه دو بخور. بله؟ اگه هنوز به سن بلوغ نرسیدی میخوای روزه دو بخوری، بخور. چرا اینا رو قیچی کرده؟ اینا همه حکمای خداست، یعنی تابع مصالح و مفاسد است. اگر ما یه حکمی را از جانب خدا یا اهل بیت بهمون ابلاغ شد، دیدیم که میتونه بابت یک مصلحت انجام نشود، ما قبول میکنیم، میگیم اگر دروغی در یه جایی به حدی مصلحت درشه که اگه ما گفتیم جلو از هم پاشیده شونن، یه زندگی رو چکام کنه؟ میگیره. خب چه مانعی داره که این دروغ بگیم؟ اما نه معناش دروغی که آب روی فرد را میبرد. مصلحت سنجی کار من تنها نیست، کار دینه. میگه این دروغ رو یه جایی بگو، اما به جایی که به دینت آسیب نرسد. بله؟ اون دروغ مصلحت آمیز خوشو با قبول داره. یا برعکسش یه جای حقیقتی رو میگه که میداند اگر نگفت حق یک انسان ضایع میشه. در بحث شهادت و گواهی چی میگن؟ میگن اگر کتمان شهادت کردید و یه مظلوم به خاطر کتمان شهادت شما و نگفتنتون اعدام شد، شلاق خورد، ظلمی بهشون، کی مدیونه؟ شما. چرا؟ میتونستید برید شهادت بدید، نرفتید بدید. معلوم میشه که یه بخش، خوب دقت کنید، یک بخش از قوانین اسلام تابع مصالح و مفاسده. یه زمانی اعلام میشود امروز مصرف و خرید و فروش تنباکو حرام، در حالی که ممکن بود اصل تنباکو رو زیاد روش حساس نباشن. بله؟ اگر اون روز میگن حرام، حتما دیگه یه دلیل دارن، میشه تابع. پس اصل بر حکم سر جاشه. قوانین متغیر میگه یه جایی اگه دیدید مصلحته، گاهی میتونید عوض و بدلش کنید. در ایران شما میبینید در کنار مجلس خبرگان و مجلس، عرض کنم که، شورای اسلامی چی داریم؟ شورای مصلحت نظام داریم. یعنی یه عده باید بشینن اونجا، وظیفه اینا اینه که هر قانون میاد بررسی بکنن ببینن آیا مصلحت هست این قانون الان وضع بشه یا مصلحت نیست، صلاح هست به دنیا اعلام بشه یا صلاح نیست. اگه دیدن تابع مصلحت نمیتونه قرار بگیرن، برش میگردونن به مجلس، میگن این به درد نمیخوره، بله عوضش کنی، درستش کنی. اون جایی که 100,000 بار برداره مجلس یه تبصره بنویسه یا یه ماده قانونی تصویب کنه که آقا اجازه بدید ربا را حلال کنیم، این کارو میکنن؟ مصلحت میاد میگه آقا به هیچ عنوان با اسلام جور در نمیاد. حالا این که کامل عمل میکنن نمیکنن، درست انجام میشه نمیشه، اینا دیگه بحثایی که از عهده ما و جلسه ما و حرفای سیاسی زدن دیگه میره بیرون، تا اینجاش بحث سیاسی نیست، بحث اعتقادیه. میگیم اگه تو دنیا یه قالبی بریزن که بگن اگر امروز واقعا مصلحت در این باشد، خوب دقت کنید حرف دیشب ما دارم تکمیل میکنم، اگه مصلحت در این باشد که ما اسلحه‌ای قوی و نیرومند داشته باشیم تا بتونیم در مقابل دشمن حرف برای گفتن داشته باشیم و مجبور کنیم دشمن رو به سکوت و آرام شدن، اجازه میدیم شما اسلحه هم بله بسازید. اما یه وقت نگاه میکنیم مردم بنده خدا دارن را میان با ما، کاری به کار ما ندارن، زندگیشون رو دارن میکنن، دلیل بره ما بیایم یه اسلحه کشتار جمعی درست کنیم، هزاران نفر رو به خاک و خون بکشیم، بله اونجا مصلحت جواب میده. این دوتا. سوم، در اسلام نگفتن آقا هر قانونی که ما همروز گفتیم دیگه همونه، با هیچ تغییری درش نمیشود. راه رو امام زمان ارواح نافداه عجل الله تعالی فرجه الشریف برای سلامتیشون و برای تعجیل در فرجشون صلوات عنایت بفرمایید. فرمودن بعد از این که دیگه دسترسی به من ندارید، و اما من کان من الفقها سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولا، بله فل العوامه ان یقلدو، یا مطیعا لامر مولا مخالفا لهواه، روایات متعدد داره، فل العوامه ان یقلدو، یعنی اومدن راه رو برای اجتهاد مجتهد و تقلید مقلد چکار کردن؟ باز کردن. لذا شما میبینید توی یه مسئله یه مرجع تقلید نظر مثبت میده، تو همون مسئله یه مرجع تقلید دیگه نظر منفی میدهد. وظیفه من چیه؟ میگن آقا شما برید از اون مرجع خودتون تقلید کنید، درسته؟ پس مرجع تقلید جاش کجاست تو قوانین الهی؟ جاش بغل عقله، جاش بغل مصلحت‌های اسلامی و جامعه و جهانه. یه زمانی پیغمبر دستور دادن که الان دیگه حق ندارید به جنگید، وارد مکه شدن فرمودن چه؟ همه داشتن میگفتن امروز روز انتقامگیری، پیغمبر فرمودن نه امروز روز مرحمت. یعنی ظاهر این بود که تمام مردم میخواستن با انتقامگیری و کشت و کشتار برن جلو، پیغمبر فرمودن به مصلحت نیست، همه هم گوش دادن و نتیجهش هم گرفتن که قرآن می فرماید اذا جاء نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفر انه کان توابا. ببینید مسئله مرجعیت تقلید یا به تعبیر دیگر استنباط احکام رو خدا چکار کرده؟ باز گذاشته، برخلاف اهل تسنن که ایلا معتقدن به این که همونی که خدا و پیغمبر گفتن همونو باید عمل کنی، تکون نمیتونی بری به هر. و خنددار اینه که یه دونه فردی به عنوان مفتی برای وهابیت در میاد، بله و یه حرکاتی دارن انجام میدن اینا، یه فتواهایی دارن میدن که اصلا آدم مبهوت میمونه، اونقدر زشت اونقدر بد دارن اسلام به دنیا معرفی میکنن این وهابیون خبیث تو دنیا که حد و حساب نداره، از اسلام یه چهره سفاک خونریز بیدر و پیکری ساختن که هیچی سرش نمیشه، فقط میکشد و میره جلو. بابا اسلام به خدا این نیست. اسلام این نیست که شما بردارید فتوا دادن. حتی خیلی عضو میخوام یه بز میفهمد که این حرف غلطه، دیگه چه رسه انسان عاقل. فتوا داده که اگر زن تو خانه است شوهرش رفت از خانه بیرون، حق نداره کولر روشن کنه ولو از گرما بمیره. خنده دار نیست؟ کولر رو باید خاموش کنه چون شوهرش تو خونه نیست. شما تصور بکنید چقدر مزخرفه این حرف. مفتیه به معنای مفتی به فرموده چون یه فتوا میده، اونقدر این فتوا زشته که حتی بیبندوبارترین افراد تو دنیا برداشتن توی گوگل، تو فیسبوک، تو نمیدونم یوتیوب، تو تمام این جاهایی که موتورهای قوی جستجو هست نوشتن بابا این با کدوم منطقه عقل جور در میاد. فتوای جهاد نساء رو داده که یک زن حق داره و میتواند و باید اگه میخواد به بهشت بره، بله بره تو میدان جنگ و هر سربازی نیاز داره خودشو در اختیار سرباز بگذاره ولی اون شوهر داشته باشه. اون مردم نفهم جاهل بدبخت سنی احمق به معنای واقعی از اون فتوا دارن عمل میکنن. من نمیتونم خیلی حرف رو بزنم. کدوم عقلی حاضره بپذیره که یک مرد بره همسر خودشو در اختیار 70 تا مرد قرار بده و بگه هر طور میخواید باش برخورد کن، اسمش هم بذارن جهاد و نکاح؟ این اسلامه واقعا؟ خب وقتی مردم دنیا این اسلام رو میبینن میگن دیگه این اسلامه، به طور کلی ما یهودی ها بهتر از نه عمل میکنیم، مسیحی ها بهتر از این. کدوم یهودی ها مسیحی حاضره بله یه چنین کاری بکنه؟ میگن باور کنید تو نوشته هاشون افراد فاحشه برداشتن نوشتن، ما با شنیدن این مطلب شرممون شد دیگه بریم دنبال فحش. خیلی ها زن فاحشه برداشته نوشته من شرمم شد از این فتوا که بخوام دیگه دنبال فحشا برم، در جایی که دین میگه اشکال نداره من دیگه چه کارم که بخوام کارو بکنم؟ چه حرکت زشتی. اون اسلامی که اونا دارن به دنیا معرفی میکنن همون اسلامیه که امروز تو دنیا به عنوان یک خونخوار، به عنوان یک جنایتکار، به عنوان یک تروریست، به عنوان یک مخرب جامعه داره مطرح میشه. و باور کنید به صاحب این منبر خود یهودی ها اینا رو دارن عمدن میفرستن تو جامعه ها به عنوان مسلمان مطرح میکنن برای اینکه اسلام رو بکوبن. ما که نباید به این سادگی فریب بخوریم. و چهارم می فرماید اختیاراتی که خداوند در دست حاکمیت اسلامی قرار داده است، یعنی حالا یه بحث مفصل داریم تو بحث حکومت اسلامی و حاکمیت اسلامی، فردا شب اگه زنده بودم صحبت دارم با شما. چرا؟ چون ما باید باورمون بیاد که الان در زمان ما اگر یه مشکلی به وجود آمد آیا ما حق داریم؟ فرض کنید، مثال میزنم، یه زمانی ما به یه جایی رسیدیم که تمام دنیا علیه ما وارد مرحله جنگ شدن. بله؟ اسلام گفته زنها نیان جنگ، بچه ها نیان، پیرانیان. اگه به جایی رسیدیم که نیروی انسانی دیگه نداریم، اونجا میتونه حاکمی که به معنای مرجعیت و حاکمه دستورهای خاص بدهد. اینو اجازه بدید چون بس جا داره روش صحبت بشه، اگر زنده بودم فردا شب صحبت کنیم. صلوات کنایت کنیم. خب پس یه نتیجه گیری خیلی فشرده و کوتاه من داشته باشم از حرفای امشبمون. ما گفتیم در بحث مسئله قوانین ثابت و متغیر اسلامی، ما یکی از موضوعاتی که باید بهش توجه کنیم اینه که قانونهایی رو باید حتما ما دنبال کنیم که 4 تا عنصر بتونن تاییدش بکنن، حداقل یکی از این 4 تا. اولیشو گفتیم حکم عقله که اگر عقل پذیرفت ما هم میپذیریم، چرا که معتقدیم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، عقل سالم. دوم، اگر مصالح واقعی در کار بودند، احکام خدا تابع مصالح و مفاسد اجتماعی مثل تقیه که مثال زدیم. سوم، مرجع تقلید خدا قرار داده، میتواند مطابق با دیدگاه خودش از آیات، از روایات حکم استخراج کنه، به ما بگه ما وظیفه‌مون تقلید عملا بکنیم، بعد مشکلی برامون به وجود نمیاد. گفت برو بگیم چشم، گفت بمان بگیم چشم، چون این وظیفه ما قرار داده شده. اما در بحث چهارمش مسئله حاکمیت دین و اسلامیه، اینو انشاءالله مفصل روش بحث خواهم کرد. السلام علیک یا مظلوم.